سازمان ملل را خواهد شد نیز آمده است که طالبان عمدن و به شدت زنان و دختران را به گونه سیستماتیک از حقوق اساسیشان چون آزادی رفت و آمد، آموزش، کار، خدمات صحی و آزادی بیان محروم نموده و آنها را عملاً از زندگی عمومی حذف نمودند. آقای بنت افزود اکنین محرومیت های گسترده و سیستماتیک یک نظام نهادین شده ی تبعی، سرکوب و سلطه را شکل داده و جنایت علیه بشریت و آزار اذیت مبتنی بر جنسیت محسوب می شود. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان در کنار سایر محدودیت ها زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره های دولتی و نادولتی منع کردند، اما ادعای آنها همواره این بوده است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که برای بسیار از افغان ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به تاریخ 24 فوریه آغاز و تا 4 اپریل ادامه داشت، نمایندگان شماره از کشورهای شرکت کننده محدودیت های طالبان علیه زنان را محکوم کرده و خواهان لغو فوری این محدودیت ها شده بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مؤسسه مایندپاکی MDC در افغانستان میگوید که حدود 8 میلیون نفر در این کشور در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه اخیراً به رادیو آزادی گفت که تلفات ناشی از ماین در این کشور در حال حاضر ماهانه حدود 60 نفر است. در این حال شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان قربانی ماین شدند خواهان کمک هستند. بیشتر در این گزارش.
مؤسسه مینپاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که در صورت تأمین نشدن کمک‌های مالی فوری بین المللی برای برنامه‌های مینپاکی در این کشور و با توجه به بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور احتمالاً افزایش خواهد یافت. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه سه‌شنبه 10 جون به رادیو آزادی گفت تلفات ناشی از ماین در این کشور در حال حاضر ماهانه حدود 60 تن است و حدود 8 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند.
در حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه در نقاط مختلف افغانستان است. فعلا مملو از ماین‌ها، مواد منفجر ناشده، ساحات جنگی و همچنان ساحات تمریناتی قوای ناتو، اینا کلش ساحا مانده و اگر واقعا کمک شود خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریباً 8 میلیون نفر است و اونا در معرض خطر قرار دارند.
این در حال است که مؤسسه مینپاکی هلوترست می گوید که کودکان 80% از مرگ و میر و جراحات ناشی از انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده را در افغانستان تشکیل می دهند. هلوترست سه‌شنبه 10 جون با نشر گزارش در این مورد افزوده که هر ماه حدود 40 کودک حین جستجوی پارچه های آهن برای فروش به هدف حمایت از خانواده هایشان در نتیجه این انفجارها کشته یا به شدت زخمی می شوند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان قربانی ماین شدند خواهان کمکند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حدود 2 سال قبل پسر 13 سالش در نتیجه انفجار ماین به شدت زخمی شد، اما جهت تداوی مناسب او هیچ کمک دریافت نکرده و به دلیل مشکلات اقتصادی خودش هم موفق به این کار نشده است.
همین بچه که من ماین زده بود اما خام بدن و صورتش سلاخ سلاخ کرد. ما این فرش و ظرف و کاسی خود هرچی که بود فروختیم اینو تداوی کردیم. این بچه دیگه روز به روز ضعیف‌تر رفته، همه سوشما در پایش هست دیگه، در پیشانیش هم از کف دستش هست و یک پایش مکمل فلج هست و دفتر دوا داده بود بالا همو پیشی همو دوا رو نداشتیم که همون استفاده کنیم برش. اینال بچه دیگه در خانه هست و دیگه پیش دکتر هم ضرورت داره، امکانات نیست که یک میوه برش بخریم، یک کیلو مثلا شیری صبح بگیریم.
در گزارش تازه مؤسسه هلوت راست، افغانستان همچنان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به ماین‌های زمینی خوانده شده و آمده که کاهش حمایت اهدا کنندگان بین المللی از این کشور منجر به کاهش تعداد کارکنان این مؤسسه شده است. این گزارش نشان می‌دهد که آلودگی مواد منفجره تقریبا 20% از جمعیت از جمله 100 هزار مهاجر افغان که در ماه‌های اخیر به طور اجباری از پاکستان و ایران بازگشتند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مؤسسه ماین پاکی MDC نیز گفته است که قبل از حاکمیت طالبان به قدرت حدود 15,000 کارمند این مؤسسه در بخش‌های ماین پاکی فعالیت داشتند، اما با ادامه کاهش کمک‌های بین‌المللی اکنون تعداد آنان به 1,200 تن می‌رسد. گفته می‌شود که مناطق متعدد افغانستان در بیش از 4 دهه درگیری از سوی جناح‌های مختلف ماین‌گذاری شده است. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیر جنگ با حکومت جمهوری مخلوع افغانستان بود، نیز متهم به ماین‌گذاری در این کشورند. گفتنی است که اخیراً نورالدین ترابی سرپرست اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث حکومت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی در زمینه ماین پاکی در افغانستان شده است.
بیشتر از خبر.
دیروز 13 جون روز جالبه بود، روز ماشین خیاطی. این روز در شماری از کشورها تجلیل میشه و هدفش آگاهی دهی درباره زحمات و سخت کوشی کسایی است که با استفاده از ماشین خیاطی عاید به دست میارن. اگر خیاطی میکنین، این روز با شما مبارک. بیاین در این گزارش بشنویم که در افغانستان چگونه زنانی که با محدودیت کار از سوی طالبان مواجه هستند، چگونه با چرخاندن چرخ ماشین خیاطی چرخ زندگی خود را هم میچرخانند.
ماشین خیاطی را دست میچرخاند که سایه بر سر 4 کودک یتیم است. این خانم که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان کارمند یکی از نهادهای دولتی بود و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی به شرط تغییر صدا میگوید که اکنون خیاطی میکند و از این طریق مخارج خانواده 4 نفریش را تامین میکند. به گفته او پدر و مادرش سال خوردند و توان کار کردن را ندارند، اما خواهر کوچکش در خیاطی با او همکاری میکند.
من خیاط هستم، در خانه خیاطی میکنم. هر جوره لباس را به 200 یا 250 افغانی میدوزم. شکر خدا راضی هستیم. با همین پولها زندگی روزمره خود را به پیش میبریم، گزاره میکنیم. این کار بسیار خوب است.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 زنان را در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی از وظیفه برکنار کردند. هرچند در این مورد ارقام مشخصی منتشر نشده، اما گفته می شود که بسیاری از زنان در افغانستان اکنون به خیاطی روی آوردند. شماره به طور انفرادی این کار را انجام می دهند، اما برخی دیگر کارخانه هایی ایجاد کردند که زنان دیگر و دختران محروم از آموزش نیز در آن مصروف کارند. ادارات مختلف سازمان ملل متحد در یک سروی که در ماه عقرب سال 1403 هجری خورشیدی انجام دادند گفته بودند که شماره از خانواده ها برای استقلال مالی دخترانشان در جستجوی آموزش مهارت های حرفه‌ای مانند خیاطی اند. تعداد زنانی که پس از ماه اگست سال 2021 به دلیل مشکلات مختلف به کشورهای همسایه مهاجر شدند نیز میگویند که خیاطی میکنند و از این طریق مخارج خانواده هایشان را تامین میکنند. یک خانم افغان که در شهر کویته پاکستان زندگی میکند و او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که بیوه است، 4 فرزند دارد و با کار خیاطی زندگیش را به پیش میبرد.
من خیاطی میکنم و با همین کار اولاد و خانوادم را حمایت میکنم. 4 فرزند دارم. پسر بزرگم بیمار است، اما تمام مشکلات و چالش ها را من به دوش میکشم و این خانواده را به پیش میبرم.
امروز 13 جون در بسیاری از کشورها به مناسبت اختراع ماشین خیاطی با عنوان روز ملی ماشین خیاطی تجلیل میشود، اما این روز روز بین المللی نیست، چون از سوی هیچ نهاد بین المللی نامگذاری نشده است. امتیاز اختراع ماشین خیاطی بیشتر به توماس سنت انگلیسی در سال 1790 نسبت داده می شود، اما گفته می شود که در توسعه آن به شکل کنونی مخترعان مختلفی سهم داشتند. هرچند در اکثر کشورهای جهان نکنون ماشین‌های خیاطی دستی جای خود را به ماشین‌های برقی داده، اما در افغانستان که مشکلات بی برقی زیاد است، هنوز هم برخی از خیاطان روی همان ماشین‌های دستی کار می‌کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آیا با هوش مصنوعی سر و کار دارین و آیا از این پدیده جدید تکنولوژی استفاده میکنین؟ اگر میکنین چگونه و چی استفاده؟ پاسختان را به شماره واتساپ رادیو آزادی به ما بفرستین، البته در پیام‌های صوتی، تا ما صدایتان را در برنامه‌های رادیو آزادی پخش کنیم. شماره تلفن واتساپ ما هست 00420-723-00811. اما بیاین حالا بشنویم که دیگه جوانان در افغانستان چقدر به تکنولوژی به ویژه با هوش مصنوعی سر و کار دارند.
متاسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. به رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی به روز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولایی که پانتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح همو تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابه دارند. محب شینوار باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در تکنولوژی
فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع الله باشنده ولایت آرزگان نیز میگوید:
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی‌شود، چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورکشاپ‌ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت به پرسش‌ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره ادراک نخواست نامش فاش شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می‌کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه‌گذاری نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند پیشرفت های چشمگیر از طریق تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش ببینند، نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت، بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار، انجینیر سافت‌ویر، یکی از این متخصصان، به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند، بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می شود.
با 4 تا 5 سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه ها آموزش ببینند، یعنی شغل ها بر علوم، تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت ها را بیاموزند.
دند ترسره کوي.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمان های بین المللی باید برنامه های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه های انکشافی، دوره ها، کورس ها و ورکشاپ های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون ها را مطابق با پیشرفت های جهانی هماهنگ بسازند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرت، قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی با نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه او قدر روشن فکر بودند و نه او قدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به اعلان سپرده شده بود، من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و مو وقتی که وقت داشتن، کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اینجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، برازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. ما در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کسی از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند، یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی اکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پراکتیک دارد که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودند، با تجربه تر بودند، همراه ما بودند، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یکی من در این عرصه کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیاد که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیاد بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما می شدن. من اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان می کردن و ما کوشش می کردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیستی ولایت لوگر اعلان رفته بودن، من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398 حبی جدی بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل هایی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی، در اون زمان جناب عتیق‌الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت که شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من یکی جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زدوبنده های سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خواده بگیرم، موافقی خواده. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایره به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشه، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه، بحث‌های زیاره به اعلان می‌سپارند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود اعلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم، بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بحثی به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مزدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت ناور شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات را اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و ولمون تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا علمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت علمی است. من اگر علمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی می کنم، مدنهای هشت کابل بودواش دارم، اگر علمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمه اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در صد خانه هفت خانه یلزی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانن به اندازی سیومی سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن سیومی سی یلزی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرق شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش را سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است، به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد
یا
داشته باشه.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردند که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیرند، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشد یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت یعنی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازد. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیرن، بینمی بارندگی ما 10 تا 15% از جاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کلش به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب می‌سازد. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم که بتانیم آب بامب خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصب شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم قربان شما. زره نوازی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آنچه که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
Oh, بردستش به مانید.